بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. کذا ینتسب به ان المستریت نهو و انتسومو خیر لکم. بحث رو در باب اعراب الفعل پیگیر بودیم، عرض کردیم نواسب فعل مضارع چهار مورد هستند، لن و کی رو بحث کردیم، ان و اذن باقی ماند. اما ان، نکته اول این که حرف مصدریه است، فعل را به تعویل مصدر میبرد، زمان فعل مضارع را مختص به آینده میکند، مثل تمام حروف ناصب دیگر. تمام نواصب مضارع زمان فعل مضارع را اختصاص به آینده میدن. این از نکته اول. نکته دوم، این که ان به سه حالت میتونه استعمال بشه. ما این انی که الان داریم در مقسم بحث داریم مطرح میکنیم، نظر نداریم به ان مورد بحث ما، همزه مفتوح و نون ساکن در زبان عرب. دقت میکنید؟ همزه مفتوح و نون ساکن در زبان عرب، البته مفسره و زائده رو باز محل بحث نداریم که دو قسم دیگر هست، حالا لابلای اقسام روشن میشه. یا بعد از علم خالص استعمال میشه. علم خالص یعنی چه؟ یعنی علمی که مشوب به شک نیست، مخلوط با شک نیست. به عبارت دیگر ظن و گمان و اینها نیست. اگر ان بعد از چنین موردی استعمال بشود، گفتن مخففه از ثقیله است، اسمش ضمیر محذوفه، این ضمیر غالبا ضمیر شأن است. بعضی تعبیر دارن به این که دائما ضمیر شأن، این درست نیست. مثل ابن هشام در مغنی قبول نداره، اونجا بحثش رو خواهند گذرون. و لذا چون مخففه از ثقیل است، فعل مضارع هم اگر بعدش قرار بگیرد، این فعل مضارع بله مرفوعه، چون ان مخففه از نواصب مضارع نیست، نصب میده به اسمش که همون اسم ضمیر محذوفه دیگه. علم ان سیکون منکم مرضا. علم ان سیکون، حالا مشخصه های دیگری هم داره، ما محل بحثمون این مبتدا نیست، مثلا خود همین سین در اینجا مشخصه است. دومین حالت در ابتدای کلام یا بعد از غیر از علم و ظن استعمال بشود. اگر انبیا در اول کلام، مثل چی؟ انتصومو خیر لکم، یا نه وسط کلام باشه اما بعد از علم، یا بعد از اون مورد سومی که میگیم، یعنی بعد از ظن نباشه. مثل چی؟ بله، علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. یا این روایت ظاهرن ان من الصرف ان تاكل كل ما اشتهي، ان من الصرف ان تاكل، وسط کلام دیگه، قبلش هم یقین یا ظن نیست. و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اینجاها استعمال بشود. این انچه انیست، بله مصدریه که این مصدریه رو ما اینجوری تعبیر میکنیم، دقت کنید، چون انا مخففه از ثقیلم به یک اعتبار اونم مصدریه است. اما مصدریه علل اطلاق که آقایون میگن چی اراده میکنن؟ این مصدریه رو، این مصدریه ای که چیه؟ بله ناسبه فعل مضارع، ناسبه فعل مضارع. اصلا من همینجا بگم، گفتم بعضی از نکات رو خب خارج از عبارت عرض میکنیم، مصدریه فعل مضارع است. من از دوستان سوال کنم، اگر گفتیم انقامه، این انچه انیست؟ اعجبنی انقام زیدون، این انچیه؟ کدوم مصدریه؟ یعنی مقابل مخففه دارید میگیرم، اون اصطلاح رو رعایت میکنید دیگه، درسته؟ خب این ان مصدریه ناسبه مضارعه، ان مصدریه در مقابل مخففه از ثقیله، هم برتر فعل ماضی میاد، هم برتر فعل مضارع میاد، هم علا قول المعروف برتر فعل امر میاد. حالا تو هم بشه اختلاف مایی هست، برتر همه افعال میاد، اما اگر برتر مضارع بیاد نفس میره، برتر افعال دیگر عمل نمی کنه، مثلا محلا منصوب نمی کنه. جاج جوازم برتر مضارع بیان جزم میدن، برتر ماضی بیان محلا میشه مجزوم. اما این ناسب یا هر ناسب دیگری برتر ماضی بیاد نفس ولو محلا نمیده، ولو محلا نفس نمیده. لذا به این ان اصطلاحا میگن ان مصدریه ناسبه مضارع. بعد گاهی اشتباه میشه، عدم دقت اشتباه ایجاد میکنه که فکر میکنن فقط در مضارع داخل میشه، نه، در غیر مضارع هم داخل میشه، اما در غیر مضارع عمل نمیکنه. سلعش فعل متصرف تام قرار میگیره، هر فعلی فقط باید متصرف تام باشه، چون مصدری است دیگه، به تحویل مصدر میره، فقط فعل متصرف تام سلیه حرف مصدری قرار میگیره و تحویل مصدر میره. اینم مورد دوم. مورد سوم، بعد از فعل دال بر زن، ظن مؤلف، مثلا آیه مبارکه چه میفرماید؟ و حسبوا الله تكون، حالا من نمیخوام حرکت بدم، فتنتن یا مثلا میگید ظن زیدون الله یقوم امرون، انا چنی بگیریم؟ آیا مخففه بگیریم بگیم ان یقوم ناصبه بگیریم، مصدریه بگیریم بگیم ان یقو مه، کدام یک؟ گفتن نصب فعل مضارع ارجح، هر دو جایزه، اما نصب مضارع بنابراین که ان مصدریه ناصبه باشد بهتر. علتش هم اینه که مثلا ان مصدریه ناصبه اکثر و استعمالا حمله بر مورد غالب کنیم، البته رفعش هم جایز است بنابراین که مخففه از ثقیله باشه، که طبیعتا این فعل مضارع میشه خبرش، اسمش هم میشه ضمیر محذوف. مثلا در همین آیه مبارکه وحسبوا الا تكون فتنه، همزه کسائی و ابی امر مرفوع خواندن، بنابراین که انچی باشه مخففه از ثقیله. غیر از اینها، این قرائت مشهور، منصوب خواندن، بنابراین که ان مصدریه ناصبه مضارع باشه. خب این هم از نکته چندم. نکته دوم صلواتی بفرستم دوستان. نکته دیگر این که عنایت بفرمان عزیزان، میخواید این چند سطر رو بخوانم یا بذارید بگم که بیاد تمام بشه؟ بعض عرب به وسیله ان نصب مضارع نمیدن، یعنی همین ان مصدری ناسبه استعمال میکنن اما نصب نمیدن، در جایی که استحقاق عمل رو داره وجوبن. ما در اقسام گفتیم اگر ان در اول کلام باشه یا وسط باشد و بعد از علم یا زن نباشه، مسلما ان چنیه مصدری ناسبه است. حالا در همچین جایی استعمال شده است که حتما باید ان مصدری ناسبه باشه، نمیتونیم مخففه بگیریم اما نصب هم نداره. لذا میگن و بعضهم احمل ان حملن علا ما اختها حیث استحقت عملا، در مکانی که استحقاق عمل داره که همون مورد دوم از موارد سگانه نکته دوم است، استحقاق عمل داره، استحقاق وجودی مراده، یعنی حتما باید انو مستریه بگیریم، انو ناسبه بگیریم اما عمل نکرده. گفتن حمل کردن در چی؟ مای مستری عمل نمی کنه، اینم مثلا عمل نمی کنه، به جامع مستریه بودن، هر دو مستری هم دید. یکی دو تذکر رو دقت کنن از خارج عرض کنم ادامه بدیم بحث رو. بعضی ها هم جالب اینه که ما رو حمله بر ان کردن، گفتن ما رو عمل دادن حملن علا ان، مثل جناب صبان نقل این چنینی داره. نکته دوم و آخرین نکته که دیگه وارد عبارت بشیم، اینجایی که گفتیم ان استحقاق عمل داره، ان مصدری ناسب است اما به خاطر حمله بر ما عمل نکرده است، آقایان کوفی اونجا کار میکنن؟ بله، میگن ما این موارد در این موارد امر را مخففه از ثقیله میدانیم. این هم یه نکته است که آقایان مطرح کردن. عبارت رو بفرمایید دوستان. عرض میکنم مفردات خیلی ما هم واقعا کارمون سخته، عرض میکنید چون نسبتا من مباحثم عمدتا تو مفردات تو ذهنم هست، مکرر بحث کردیم، داد جمع کردنش هم این دار سخته که انسان چی رو بگه چی رو نگه. دیگه حالا حدی که عبارت داره ما عرض کردیم و رد میشیم، حتی نکات جانبی هم عرض کردیم. کوا ینتسبو، این ینتسبو خودش تفسیر کذاست دیگه، به انل مصدریه، فعل مضارع منصوب میشه به ان مصدریه، مانند و ان تصومو خیر لکم، لا به غیرها، نه به غیر ان مصدریه. خب غیر ان مصدریه کجاست که ان دیگه ان مصدریه نیست، الواقعته، به جای الف و لام الواقعه چی بذاریم؟ این زود باز بگن دوستان ان به مانند ان واقع شده بعد فعل علم خالص، انی که بعد از علم خالص باشه، اونجا مسلما ان چنی مخففه از صغیره، مانند علم ان سیکون منکم مرابا. لذا اسمش ضمیر محذوف است، سیکون منکم میشه خبره. و اما التي من بعد فعل ظنن، یا من بعد فعل ظنن، فنصب بها على الارجح. ببینید ما چیکار کردیم؟ گفتیم حالا به بیان دیگری من دارم عرض میکنم ولی همون ساخت داره. اگر ام در اول کلام باشه مسلما چیه؟ و امش دائره بین این دو باشه، مسلما مصدری ناسبه. اگر وسط باشه، بعد از علم باشد، بعد از غیر علم و غیر زن باشد، کشو سراحتی نداره، خب همینم هست دیگه، با از مورد بعدی روشن میشه، اون مسلما ناسب است. بعد از زن باشه اینجا داره میگه و املتی من بعد فعل و من فنصب بها علی الارجح، منصوب کن به این ان فعل مضارع را بنابر ارجح، مانند احط من ناسن یا ترکو، به قرارت آسم هم همینه. و رفع ایزن صحیح، رفع را هم صحیح بدان، مانند و حسب و ان لا تکون نفت نتن، قطع کردم اینجا قراءات مختلفه، قراءات حمزه کسایی و علی امر رفع است اما بقیه لا تکون ندارن. و اعتقد اذا رفعت تخفیفها من ان ثقيله، روشن دیگه اگر مرفوع بخونیم باید معتقد بشیم که ان چنی بله مخففه از ثقيله است دیگه، معتقد بشه زمانی که رفع می تخفیف این ان رو از ان ثقيله که مخففه از ان نشده، فهو مفترض کثیر الورود، این ان مخففه از ثقيله مضطرب كثير الورود، كثير الورود تفسير مضطربه، مضطربه یعنی زیاد وارد شده. لذا میتونیم حمل بر این معنا هم داشته باشیم. حالا همین که بعد از علم باشه، بعد از ظن باشه، جناب ابن هشام در مغنی یک تعبیری داره. اون تعبیر نگاه کنیم رد بشیم، هم تو مثالهای بعدی مشکل برمیخوریم، هم در تفسیر مسلما دچار مشکل میشیم. اونجا باید دوستان دقت بفرمایند. اونجا یه تعبیر کلی داره، میگن اگر بعد از ظن یا گمان باشه، بعد از علم یا ظن باشه مخففه است، در غیر این صورت میشه مصدریه. اطلاق این بیانیه مشکلاتی داره که اونجا باید دوستان پیگیری داشته باشن. نکته سوم، و بعضهم ایل عرب، بعض عرب احمل ان، بعض عرب خب قبائل مختلفند، یعنی بعض قبائل اهمال کردند ان را، مهمل دانستند، فلم ینسب بها، منصوب نکردند فعل مضارع را به این ان. حملن علا ما اختها ایل مصدریه، حملن بر ما که خواهر این انه، ایل مصدریه یعنی مای مصدریه، اختشه این مای مصدریه است، مانند خودش معنی مصدریه داره. حیث استحقت عمل، در جایی که استحقاق عمل نداشته باشه، یعنی بتونیم عمل بدیم مثلا، یا بتونیم عمل ندیم، یا نه اصلا مخففه باشد رسمن که روشنه مشکلی نداره، یا جوازن مشکل نداره اگر از مورد چندم باشه، بله سوم باشه، یا وجوبن مشکل ندارد اگر از مورد اول باشه، که گفتیم بعد از علم خالص باشه. این نمال کلام در جایی است که از مورد دوم باشه، استحقاق عمل داره، یعنی واجب است ما عمل بدیم، چون ان مسلما ناسبه. مانند اوا علماء الناسن یخبروننی به ناطقت خرسا ام سواکوهن حجرون، دانایان مردم امتناع کردند که به من خبر بدن به نطق کننده ای که گنگ است. خرسا یعنی بی زبان، گنگ، و مسواکش سنگ است. این کنایه است از یک معنایی. محضر شما عرض بکنم که چاره در چیه؟ ان یخبروننی، خب ان وسط کلام، قبلش هم نه علم داریم نه زن داریم، طبق ضابطه باید چکار کنیم؟ بگیم ان مصدری است دیگه، ناسبه است، در حالی که اینجا نصب نداده و شاهد بر عدم نصب موجود نمونه. ان یخبرون ننی، درسته؟ ان یخبرون ننی، نه یخبرون نی نمیشتم که حالا نونه نهایه برد نفهمیم عبارت تمام شد برد. این دیگه من تو این جزئیاتش وارد نشدم. یه جهات ابهامی که تو عبارت ابن هشام هست همینه. اصلا فعل علم یعنی چی؟ فعل علم یعنی فعلی که ماده اش داله بر علم باشه. ما اینجا اینو عرض میکنم، بله احسا شده تو افعال و قلوب، افعال و قلوب من نخوندی. خب در موردش بعد ببینیم چه اراده شده دیگه. باز سوال میشه که اگر قرینه نبود میگیم مجمله. اون میگید حسبه هم برای علم استعمال میشه هم برای زن استعمال میشه. میگیم اگر علم اراده بشه بعد میشه از مورد علم خالص مسلما میشه ان مخففه، اگر زن اراده بشه بعد میشه از مورد سبب. اما یه جهت سوال دیگه، یه جهت دیگر سوال اینه که اصلا شاید مراد از علم محتوای علم باشه، یعنی ولو ماده داله بر علم نیست اما یقینیست، یقینی و تحققه، اینم مراده. مثلا در آیات قرآن یه مطلبی رو خداوند قبلش میفرماید، این مطلب یقینیه، یعنی محتواش یقینا واقع، دقت میکنید؟ اینم شامل بحث میشه یا نه؟ اینم شامل مورد میشود؟ ما فعلا میگیم نه، ظاهر این عبارت دلالت نداره، اما اونجا یه ابهاماتی که وجود داره به چند حالت ما ابهام رو برطرف میکنیم. یک حالتش اینه که مراد از علم رو توسعه بدیم،
برای دیگه باید جایگاه بحثشون. ولی جهتی که شما سوال کردین همینه دیگه، که بل الفاظش روشنه، لغت عرب دلالت میکنه دیگه. این معنای ماده باید ببینیم چه هست. نه در این جواز گرفتم من اعتقد اذا رفعت تخفیفها من النفس ثقيل فهو مضطرد، چون مضطرد این هم زیاد هست، البته ان مصدری بیشتره، اما اینم چون مضطرد هست ما جایز میدانیم. ایبی نداره، هر دو زیاده، اون بیشتره لذا راجعه، اینم زیاده، چون زیاده ممتنع نیست، جایزه اما جایز مرجوع. اگر اضطراد یعنی به معنی کثیر در مقابلش قلیل باشد با اینکه در مقابلش اکثر باشد فرق میکنه. الان در مقابلش اکثره، یعنی کثیری است که در مقابلش اکثره، بذار این معنی رو استفاده میکنه. ولی اگر در مقابلش قلیل باشه اون معنی دوم استفاده میشه. چون
که فرضی برسر ماضی و عمیان و حل نفسی هم نداره به خلاف محض جزمی، از همون در حال اعتمال عرب که خواهر شدید بر گروزن به دست میاد خواستی
نداره؟ نه خواستی نه. چهارمین مورد محضر شما عرض بکنم که اذن محل نفسی برای نواسب فعل مضارع که نفس میدن برای فعل ماضی اینا نداریم. فعل ماضی غیر مثلا فعل غیر مضارع که میگه محلا منصوبه نه نداره. اذن، نکته اول در اذن شرایط عمل اذن است. من قبل از اینکه وارد شرایط بشم که ایشونم محضر شما عرض بکنم که ایشون شرایط رو میگن، بعد اینکه دو نکته زمینه میکنن که حالا خصوصا اون یکی دو نکته ای که گذرا هم هست، یعنی یک جمله انسان میتونه مطرح کنه ورد بشه، بحث مفصلی داره، ولی باز در مغنی دارن دوستان، یعنی به عنوان یک تنبیهانشون داره در اونجا. ولی باز ما اینجا خیلی فنی نیست، چون بعدا دوستان میخونن حالا ما اینجا معطل بشویم خیلی مناسب نیست، فقط اگر نیاز بود در یه حدی من اشاره های وجه جوانبش میکنم. اما یه نکته ای که وجود داره قبل از اینکه وارد بحث ایشون بگیم، معنای اذن، این رو هم دوستان قبلا خوندن بعدا هم میخونن، اما از باب این که بد نیست گفته بشه، شاید تردید وجود داره نسبت به این که مثلا قبلا دوستان کامل روشن شده باشه براشون، عرض میکنم دوستان به ما بگن معنای اذن چیه. خب خوندن قبلا هم در صرف داشتید هم در مواد نحویتون داشتید. ما میدونید به عنوان یک ادیب وقتی که مباحث ادبی سوال میکنیم این چنین ترجمه ای که از شما نمیخوایم که بگیم این معناش چیه، بگید اگر، مراد نیست. اذن میگن معناش چیه؟ جواب. خب جواب و جزا، درسته؟ خب جواب یعنی چه؟ جزا یعنی چه؟
جزایی را کام برد
شد یه رابطه علمی خوش
شد
خواهی به جزا اصلا
جواب
چیه؟
جواب
به نظر
گرفته
ام باشه شرط نداشته باشه. کاملا درسته. جواب رو یه مدار بیشتر باز کنی مراد از جواب این که میگن اذن برای جواب و جزاه، مراد از جواب اینه که کلام بعد از اذن مترتب بر کلام قبل باشه، به گونه ای که جمله مشتمل بر اذن، این جمله دارای اذن، عرفاً جواب جمله دیگه محسوب بشه. هر نوع ترتبی ها معترضتون. ببینید شما یه جمله میگید، من در قبال این جمله یه حرفی میزنم، حتی سوال نکردید من میخوام جواب بدم، حتی سوال و جواب یکی از بله نموده های بارز این مورده، یعنی مصداق بارز این بحثی که ما داریم عرض میکنیم، نمیخوام خارج کنیم، مصداق بارزه، اما در این حال مصداق منحصر نیست. حتی شما جوابی که در جواب شرط میگید، گاهی میگن جواب شرط، گاهی میگن جزاء شرط، به همین اعتباره. جواب که میگن این حیث توجه میکنن، جزاء رو میگن اون حیث توضیح حالا میدیم، حیث دیگر رو توجه میکنن، به همین اعتبار دو تا نام مطرح میکنن براش. اگر صرفا یک رابطه ترتب باشه، یعنی مترتب بر اون کلام، این کلام گفته شده است، این عرف ارتباط بین این کلام و اون کلام برقرار میکنه. یعنی من الان میگم جا از زیدون، یک کسی اصلا نشنیده ها، خارج از کلاس، این کلام من رو نشنیده، در رو باز میکنه، یه جمله این میگه، یه مطلبی رو بیان میکنه، هیچ عرفی نمیگه، اون کلام مترتب بر کلام من، بر کلام چی بود؟ کلام من. بذار اون جواب این نیست. اما اگر من یک جمله بگویم در قبال شما، یک جمله تعبیر من بدید، حالا به هر نوعی، به هر نوع، مثلا من میگم زید مدرسه رفت، شما میگید کارو خوبی کرد، این کارو خوبی کرد جواب جمله من، این استفهام نیست، پاسخ سوال نیست، جواب شرط نیست، اما عرفا مترتب بر بیان من مطرح شده است. این رو اصطلاحا چی میگیم؟ بله میگیم جواب، میگیم جواب هر نوع ترتبی، نه فقط استفهامی، شرط و جزایی. لذا بحضر شما عرض بکنم که جواب به این معناست. جزا، بله اونم این نوع جوابه، بله اونم ترتبه دیگه، اون رابطه ترتب رو داره. جزا جواب که جمله جواب شرط وقتی میاد مترتبه و رابطهش با جواب شرط دیگه، رابطهش با یه چیز دیگری که نیست که. اما جزا شرط، عنایت بفرمان عزیزان، جزا شرط، معذرت میخوام، جز معنای جزا در اینجا، سلامتی بسستن دوستان، من میخوام تعابیر این مقدار موافق با بیان آقایون باشه. مراد از جزا اون زمانیه که بین ما بعد و ما قبل رابطه سبب و مسببی برقرار باشه، یعنی ما قبل سبب برای ما بعد اذن باشه، ما بعد مسبب برای ما قبل اذن باشه. اینجوری تعبیر کنید، بگید ما بعد از آثار ما قبله، عرفن البته ها، از آثار ما قبله. از آثار ما قبله. دوستان که میگفتن اعمه، من اصلاح میکنم، مفهومن اینا مباینن، این مفهومن دوتا مفهوم مستقله، اما مصداقن، مصداقن هر کجا جزاء باشه جواب هم هست، هر کجا رابطه سببی باشه ترتب هم هست، ترتب من عامش هست، هر جا جزاء باشه جواب هم هست، اما ممکن است جواب باشد و جزاء نباشد، ممکن است جواب باشه اما جزاء نباشه، رابطه سبب و مسببی بینش برقرار بله نباشه. مثل اون مثال معروف، کسی به شما میگه انا احب بکن، شما میگید اذن اظنو که صادقن، من تو رو گمان میکنم صادقی. خب ظن به صدق آیا مسبب از حب به اون شخصه؟ عرفن ها نه، ظن به صدق مسبب از چیه؟ مسبب از آثار خارجی است که این شخص در مورد این آقا دیده، در همچنین مقامی دروغ نمیگه، بالاخره این کلامش کلام مثلا صادق است. این خب که دلیل برای ظن به صدق نمیتوانه باشه که، اما وقتی میگه از او رو که، بعد چی میگه؟ اذن اکرمک، اذن اکرمک، اکرام عرفن مسبب از چیه؟ از زیارت، یعنی زیارت باعث شده که اکرام بشه و الا مثلا اکرام محقق نمیشه. خب این نکته ای که عرض کردیم هم فی نفسه اهمیت داره، هم در لاولای بیانش میتونیشون نکات نسبتاً متعددی رو در با بحث اذن اینجا مطرح کردن، اما تلگرافی در لاولای مطالب هم استفاده خواهیم کرد. خب این از نکته اول معنای اذن. اینم توجه بکنن دوستان، با توضیحی که عرض کردیم اذن دائما برای جواب است، اما برای جزا غالبا برای جزا است. ما میتونیم بگیم غالبا هم برای جواب هم برای جزا، اما گاهی برای جواب است برای جزا نیست. مثلا چه مثالی؟ همین مثالی که گفتیم انا احبک اذن اظن نک صادقا، اذن اظن نک صادقا. تو مفهوم متعدده دیگه، یکی لحاظ رابطه سبب مسببی داریم میکنیم، رابطه سببیت مد نظره اونجا، نه اونجا یه مفهوم دیگه دیگه، مثل ضاحک و ناطق دو مفهوم جدا هستن، اما تطبیق برای یک مفهوم.
مثل اون نیستش، عدد اینه وقتی سبب و مسببه در واقع
تصدیقی
که از جواب
فرمیدی که ارتم مستند چیم؟ من یه جمله بگم که روشن بشه رد چیم چون وقتم نداریم. ما در مفاهیم یا مباین داریم یا مساوی، بعد یا خلط میکنن
مطرح میکنن منطق
که مفاهیم اهم و افضل هم براش مطرح میکنن. خب همون رو قبول نداریم ما دیگه، همون حرف نادرست. مفهوم یا مباینه یا مساویست، یا مساویست. مفهوم عام بین دو مفهوم رابطه عام و خاص مطلق، عام و خاص منبعی نمیتونه برقرار باشه. به لحاظ مصادیق که پای عام و خاص مطلق و عام و خاص منبع به میان میاد، میشه چهار نسبت. اما مفهوم یا مباینه یا مخالف،
مخالف تصریح
بعضی منبع، بله تصریح دارن بعضی، درسته ولی قبول ندارن. محضر شما عرض بکنم دقت بفرمایید عزیزان من. نکته دوم شرایط عمل اذن. اذن میخواد عمل نسبی بکنه دیگه، درسته؟ شرایطی داره. شرط اول اینه که زمان فعل مضارع، زمان فعل مضارع آینده باشه. زمان فعل مضارع آینده باشه. شرط دوم در صدر باشد. شرط سوم به فعل مضارع متصل باشد، این چیزی فاصل نشه بین اذن و فعل مضارع مگر قسم، مگر قسم. البته اضافه کنن یا لای نافیه، یا محضر شما عرض بکنم که لای نافیه، دوتا هم با هم باشه، قسم بلای نافیه با هم هم باشه اشکال نداره. پس شرط اول زمان فعل مضارع آینده باشد، به خلاف مثل چی؟ بله این مثالی که باز الان زدید. چرا من گفتم اذن از اون نوکه مرفوع خوندم دیگه، چون زن به کسی که میگه من گمان میکنم تو صادقی، چی میخواد بگه؟ زن به صدق یه حالت نفسانی الان براش ایجاد شده، همین الان که داره میگه زن به صدق داره، نمیخواد بگه تو که منو دوست داری محبت داری من در آینده گمان خواهم کرد که تو صادقی، این که روشن مراد این نیست دیگه. زمان فعل مضارع در اینجا حال است، حال است و لذا عمل نمی کنه. در صدر باشه، به خلاف مثل چی؟ بله فصل ایجاد بشه. مثلا بگید از او رو که نگید اذن اکرمک، چی بگید؟ بگید مثلا محضر شما عرض بکنم که انا اذن اکرمک، بله اذن انا اکرمک، اذن انا اکرمک متصل به فعل مضارع نباشه. اذن متصل به فعل مضارع محضر شما عرض میکنم که نباشد. دقت بکنم دوستان من این دو، بله بله درسته، دو تا بیان ظاهرا میشه مطرح کرد. این که میگن صدر باشه ما چطور ترجمه کردیم؟ شرط دوم و سوم داریم با هم خلط میکنیم، هر دوش درست، هر دو مثالی که ما میزنیم، اما شرط دوم و سوم با هم خلط نشه. شرط دوم چیه؟ خود اذن در صدر باشه. مثلا همون مثال اولی که زدیم ما صادقی درسته، خود اذن در صدر باشه. لذا اگر بگیم محضر شما عرض بکنم انا اذن اکرمک غلطه، با چی بگیم؟ انا اذن اکرمک. لذا گفتن اونایی که در صدر نیست مثل جایی که بین مبتدا و خبر باشه، بین شرط و جزاء باشه، بین قسم و جواب قسم باشه، بین قسم و جواب قسم باشه، اینا جاییست که اذن در صدر نیست ولی تو عمل نمی کنه. شرط سوم اینه که متصل به فعل مضارع باشه، متصل به فعل مضارع باشه، یعنی فصلی ایجاد نشده باشه بین فعل و اذن. اینجا میتونیم مثال به چی بزنیم؟ اذن انا اکرمک. این مثال اینجا کاملا درست، مگر اینکه فاصل قسم یا لای نافله یا هر دو باشه که اشکالی نداره. میگیم اذن والله اکرمک، یا اذن لا اکرمک، یا اذن والله لا اکرمک، اذن والله لا اکرمک. همه اینها اشکالی نداره چون فاصل قسم یا لای نافله معفوف شمرده شده. این مقدار رو بخونیم تا اون نقطه‌ای که بازشون گفتن از کلیه ذره شاید معطل داشته باشه برسیم. و نسب او به اذن المستقبله، نسب داده اند عرب، نسب داده به وسیله اذن چی رو؟ به جای الف لام المستقبل چی بذاریم؟ مضارع، مضارعی را که مستقبله. این شرط اول. ان صدر، اگر خود اذن مصدر باشه، و الفعل بعد او صلابها، و فعل بعد از اذن بحث شده یه به اذن باشه. تقول که لمن قال عذور کرد چی بگی؟ بگی اذن اکرمک. اکرمک الان منصوبه در صدر، ما قبلش نه مبتدایی داریم نه شرطی داریم نه قسمی داریم، بین اذن و فعلا فاصلی نشده، زمانش هم آینده است. میگه من در آینده تو رو زیارت میکنم، میگه اذن اکرمک، یعنی منم در همون موقع زیارت میکنم، آینده است. حتی میگن رابطه سبب و مسببی لا یکون الا بله فی المستقبل، لا یکون الا محضر شما عرض میکنم که فی المستقبل که آقایم تعابیرشون دارن. دادم بیارید یه شرط چهارمی هم عرض کنم از خارج، تو اون شرط تو بطنش وجود داره ولی بعد اظهارش کرد. او قبله الیمین و الفعل، او قبله یعنی قبل این فعل، فعل بعد از اذن وصل شده یه به اذن باشه یا نه، اگر وصل نشه شده نیست، قبل از فعل چی باشه؟ قسم باشه، اینه قسم فاصله بشه. او قبله الیمین و فاصلن، در حالی که این یمین فاصله، مانند اذن والله نرمیه هم به حربن. الان والله بین چی و چی فاصل شده؟ اذن و نرمی، اما نه داده. ترجمه رو عرض خواهم کرد انشاءالله. ولا تنسب الحاله، نسب نمیده به حال، یعنی به فعل مضارعی که زمانش حال باشه. تقول که لمن قال انا احبك اذن بله تصدقو، که مثلا ما از خارجی گفتیم اذن اذن رو کسا آدم ها، خب راست گفتن الان منظورش اینه که الان من میگم راست میگی دیگه، ولی معناش اینه که تو در آینده راست خواهی گفت، همین سخنی که الان گفتی الان راست. ولا غیر مصدرتن، اذنی که مصدر نباشه، خودش در صدر نباشه، باز هم عمل نمی کنه. لئن عادلی عبدالعزیز به مثله ها و امکننی منها اذن لا اقی لها، که اذن چون ما قبل شرطه در صدر قرار نگرفته ولذا عمل نکرده. ولا مفصولن بینها و بین الفعل و غیر القسم، فاصله بشه اما غیر قسم، لا نافیه گفتیم معفوه، مانند اذن انا اوک رموک. دقت کنن دوستان، اگر خدا توفیق بده من یکی بس اشعار رو ترجمه کنم، پیرامون شعر دوم یه نکته عرض کنم اگر فرصت ایجاب کرد. محضر شما عرض بکنم که شرط چهارمی عرض کنیم، بنده دارم که یه نکته از اون نکته رو عرض کنیم. مثلا چند تا مورد میشه؟ چهار. اول ترجمه کنیم اشعار رو، بعید میدونم برسیم، ممکنه بعضی ما نجرت ها بعضی وقتا رهاش بکنیم، حالا ببینیم چقدر میرسیم. ترجمه اشعار رو دقت کنن دوستان، دیگه حالا عادت کنیم سریع ترجمه میکنیم، در میشیم بی ترجمه نمیدونیم. قسم به خداوند می اندازم آنها را در جنگی که این صفت دارد پیر میکند طفل را قبل از آن که پیر شود. حالا این در یکی از اشعار سیوطی است، من اونجا شعر رجب محتوای بیشتر توضیح میدم، فرصت نیست اینجا، حالا اونجا دوستان پیگیری میکنند. شعر شماره 328 مغنی اونجا مطرح شده، اینجا 327، اونجا 328. خب شاهدش هم که عرض کرد، اما شرط چهارم رو هم من عرض کنم که نمانه. ببینید ما گفتیم اذن معناش چیه؟ بله این شرط روشنه ها، اما خب بالاخره دقت میخواد، بلذا ذکرش خالی از لطف نیست. جواب و جزا، ممکنه گاهی جزا نباشه اما همیشه جواب هست. لذا یه شرطی که باز تکرار میکنم تو بطنش وجود داره اما بالاخره باید گفت، باید دقت داشت. یه شرط اینه که بین ما بعد اذن و ما قبل اذن حداقل رابطه جواب بشه برقرار کرد، اما اگر رابطه جواب ترتب نتونیم برقرار کنیم، اینم نتونیم که دیگه نمیشه. این شرط شرط چهارمه. مثلا چی میگید؟ میگید سأقرأ الصحف، سأقرأ الكتب، من کتابا رو میخونم. بعد کسی میگه اذن تغرب با شمس، خورشید غروب میکنه. خب بین غروب کردن خورشید و بین قرائت کتاب عرف علاقه و ارتباطی بین این دو جمله نمیبینه، علاقه و ارتباطی بین این دو جمله نمیبینه. ولذا این هم البته ممکنه یک کسی بگه این شرط شرط استعمال اذنه نه شرط عمل اذن. خب بله اینم هست، اصلا اگر این شرط نباشه اذن رو نمیتوانیم استعمال بکنیم، تا حالا بخوایم بگیم عمل میکند یا نمیکند. اینم از این نکته. ترجمه شعر بعدی خب ظاهرا نیاوردین ترجمه اب نداره. لئن آدلی عبدالعزیز به مثله ها و امکننی منها اذن لا اقیلها. ها این ظاهرا بحث در مورد عمر ابن عبدالعزیزه. حالا من بعضی از نام ها ممکنه الان چون یادداشت همراهم نیست ذهنم یاری نده. علا ای حالین بحث در اینه که یک شخصی محضر شما عرض بکنم ظاهرا مده عبدالعزیز میکنه یا یک کاری میکنه، عبدالعزیز بهشی میگه، میگه یک درخواستی از من بکن، آرزویی رو برای من اگر داری مطرح بکن من برآورده کنم. محضر عزیزانم عرض بکنم که این آقا هم خب خیلی خوش سلیقه بوده، عرض میکنه مدعی در توضیح این شد بعضی ها قایت آمالشون اینه دیگه، اون نهایت آرزوشون اینه، میگه منو چکار کن؟ بله دوستانی خوندن اینجا هارون شعر شماره 17 چند مغنیه، میگه من رو کاتب خودت بگردان، کاتب خودت بگردان. عبدالعزیز ظاهرا ناراحت میشه که میگه محضر شما عرض میکنم محبا رجلون کاتب و انت رجلون شاعر، اون کاتب تو شاعری رفتی به هم نداره، من مصدر کتابت خب یه مصدری بوده خودش دیگه، میخوام به تو واگذار بکنم. میرانه از درگاه خودش، از درگاهش که میرانه محضر شما عرض بکنم که این شعر رو میسرایه که لئن آدلی عبدالعزیز به مثل ها، اگر عبدالعزیز به مثل این مقاله و گفتار منو اعاده بکنه، یعنی دوباره من چی بگه؟ بگه درخواستی از من بکن. و امکننی منها اقدرنی منها، منو قدرتمند بکنه منها بر این درخواست، اذن لا اقیلها، من اقاله نمی کنم. اقاله تو معاملات به چی میگن؟ بله فسخ معامله رو میگن اقاله دیگه، وقتی فسخ میکنید میگن اقاله کردید، اذن لا اقیلها، یعنی من اون کلام سابق خودم رو اقاله نمی کنم، بازم هم حرف رو تکرار میکنم که من آرزوم چیه؟ که کاتب تو بشنم. خب شاهد روشنه اذن بعد از ان قرار گرفته، بعد از و شرط ان قرار گرفته، بالاخره در صدر نیست، ولذا عمل نسبی هم نکرده است. اما سوال خوندن دوستان دیگه درسته؟ لحظه لد اجتماع شرط و قسم جواب ما اخرت فهو منتظم. نخوندن البته، ولی کجا میخونن؟ آخر باب عوامل جذب. ما آخرین بحثی که در عوامل جذب داریم اون دو سه بیت آخر همینه. لحظه لد اجتماع شرط و قسم جواب ما اخرت فهو منتظم. این جواب جواب شرط یا جواب قسمه؟ این لام لعن لام قسمه. هم قسم جواب میخواد هم ان جواب میخواد. جواب جواب چیه؟ اینجا من دوستان خسته شدن، وقتم نیست. من اونجا یادآوری کنم دوستان، عرض میکنم تو همزه ایل همین بیت شرط اونجا نه، تقریبا شاید اگر درست عرض بکنم شاید 150 صفحه بعدش، وقتی ابن هشام این شعر رو مطرح میکنه، تو حرف اللام عمده محشین به جناب ابن هشام در حرف الهمزه اشکال کردن. جالب ذیل بحث، خود حرف الهمزه کسی اشکال نداره. تو حرف اللام که وارد شدن تو لام توسعه، گفتن ابن هشام اونجا سهم قلم کرده. و ما چون عقیدمون اینه که سهم قلمی صورت نداده ایشون و نکته هم نکته لازمه، همونجا که جایگاهی توضیح خواهیم داد. آخر باب عوامل جذب عمری باشه ان شاء الله، چند روز آینده برسیم اگر رسیدیم و بحث کردیم اونجا توضیح میدیم. یه نکته باقی ما این بنسه ان شاء الله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. سینو صورت وقتی بیاد عدوات ناسب نمیاد، هیچ عدوات ناسب نمیاد، هم سیاز رفع نداره. ان اگر بیاد ان مخففه از ثقیل است، ان اگر بیاد ان مخففه از ثقیل است.